بسم الله الرحمن الرحیم. و اما اللفظ و اجماله یکون لاسباب کثیره قد یتعذر احصاؤها فاذا کان مفردا فقد یکون اجماله لکونه لفظا مشترکا الى آخر. این یک صفحه رو با مطالبش رو عرض کردیم، حالا با اجازه آقایون عبارت رو تطبیق میکنیم تا انشالله به اول درس امروزمون برسیم. فرمودن که اجمال گاهی در افعال است، این رو در درس گذشته محاسبه کردیم، عبارتش رو هم تطبیق کردیم، و گاهی هم اجمال در اقوال و الفاظ هست. اینجا مهم است، میخوایم ببینیم که چه عواملی موجب میشود که لفظ و کلام مجمل بشه. میفرماین که اجمال لفظ و گفتار یکون و اون اجمال اسباب کثیره، عوامل فراوانی دارد که قد یتعذر و احصاؤها، ای چه بسا بر شمردن این اسباب و عوامل متعذر و محال باشه و یا حداقل دشوار باشه. ما به بعضی از این عوامل که اهم است در اینجا اشاراتی داریم. فاذا کان مفردن، اگر این لفظ ما لفظ مفرد باشه، مثل کلمه این مثلا، فقط یکونو اجمالهو لکونهی لفظن مشترکن، این خودش اجمالش گاهی بدین جهته که گاهی می باشد اجمال اون لفظ به جهت خاطر بودنش لفظ مشترک لفظی است بین دو یا چند امر. ولا قرینه علا احد معانی، از اون طرف هم قرینه ای بر هیچ کدوم از این معانی هم در کار نیست. هر مشترک لفظی عند الاطلاق و عند استعمالش مجردن ان کل قرینتن، طبیعی است که مجمل و مبهم میشه، که لفظ این مثلا، کلمه این از این گونه کلمات هست، مشترک لفظی است بین چند معنا و امر بر ما مشتبه است. و کلمت تضربه مثلا که مشترک است بین مفرد مذکر مخاطب و مفرد مؤنث غایبه از فعل مضارع، هاکذا کلمه تضربانه که گفتیم مشترک بین سه فعل است، کلمه قلنه مثلا که مشترک بین سه فعل هست و الی آخر، و مانند کلمه مختار که مشترک از بین اسم فاعل و بین اسم مفعول. اونایی که گفتیم اشتراک لفظیشون اولاً به ذات، این یکی اشتراک لفظیش ثانیاً و بالعرض در سایه اعلال مشترک لفظی شده، وگرنه حقیقتاً مشترک لفظی بین این دوتا اسم نیست. این یک. وقد یکون و اجمال و لفظ لکونهی مجازن، عامل دوم این است که لفظ در معنای مجازی استعمال شده، ولی چون چندین معنای مجازی دارد امر بر ما مشتبه است که کدوم مراده، مثل زیدون اسدون که در درس گذشته مثال زدیم و محاسبه هم کردیم. اول عدم معرفت عود ضمیر، عامل سوم این که در کلام ضمیری وجود دارد که برمیگردد به یکی از دو تا اسم ظاهری که پیشاپیش ذکر شده و ما نمیدونیم به کدوم برمیگرده. عدم معرفت عود ضمیر، نمیشناسیم عود ضمیر را فیه در اون لفظ و در اون کلام، الذی اون عدم معرفت عودی که هو من نوع مغالطه ممارات هست. در اصطلاح منطقی مغالطه ممارات آن است که اجمال در نفس ترکیب هست، یعنی تک تک کلمات هیچ اجمال و ابهامی ندارن، با هم که مرکب شدن مجموع میشوند مجمل و مبهم. مثل این مثال معروف، قول القائل لما سئل ان فضل اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم کدوم یکی افضل است، فقال من بنته فی بیته، که محاسبه کردیم که این ضمیر بنته و بیتی به کی برگرده. و مانند قول عقیل ابن ابی طالب برادر حضرت امیر که بالای منبر شام گفت امرنی معاویتو ان اصب به علیان علا فلعنو لعنش بکنید، این ضمیر هم زو احتمال این هست به علیان برگردد یا به معاویه، و چون عقیل برادر علی انسان روشن و آگاهی بوده حتما مرادش معاویه است نه دیگری. عامل چهارم، وقد یکون الاجمال لاختلال ترکیب، گاهی هم اجمال و ابهام به جهت خاطر این است که ترکیب جمله، نظم جمله به هم خورده و مختل شده، اختلال در ترکیب جمله سبب اجمال شده، که قول شاعر فرزدق و ما مثله فی الناس الا مملکن ابو امهی حیون ابوه یقاربو، که در درس گذشته این شعر رو ترجمه کردیم و موارد اختلال نظام هم که 4 مورد بود برشمردیم، دیگه تکرار نمی کن. وقت یکون الاجمالو عامل پنجم، و گاهی می بوده باشد اجمال و ابهام لوجود ما یصلح للقرینیه، به جهت خاطر وجود چیزی که صلاحیت داره برای قرینه بودن، که قولی تعالی در این آیه شریفه سوره فتح آیه 29 محمدون رسول الله، محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، والذین معه اشداء علی الکفار الی آخر آیه، کسانی هم که با پیغمبرن یعنی اصحاب النبی این صفت دارن اشداء علی الکفار، فإن هذا الوصف در آیه، این توصیفی که برای اصحاب شده در آیه اشداء علی الکفار رحما بینهم، یدل على عدالت جمیع من کان مع النبی من اصحابه، این دلالت میکند بر عدالت و فضیلت کلیه کسانی که کان مع النبی با نبی اکرم بوده ان از اصحاب اون حضرت، همه اینها را دلالت میکنه. الا ان ذیل الآیه، جز این که در ذیل آیه شریفه اینجور آمده و عد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتا و اجرا عظیما، خدا به اون کسانی که آمنو 1 عملوا الصالحات، 2 منهم از اون اصحاب النبی، به اینها فقط وعده مغفرت و اجر عظیم داده، اما کسانی که این چنین نباشن نه، وعده مغفرت بهشون داده نشد. خب این ذیل آیه شریف صالحون صلاحیت دارد لأن یکون قرینتن، برای اینکه قرینه باشد بر اینکه مراد به جمله والذین معه در صدر آیه بعض الاصحاب باشن نه جمیع الاصحاب، چون صلاحیت داره نمیدونیم آیا اون عموم را تخصیص زده یا نه، اون اطلاق رو تقیید کرده یا نه، فتصبح الآیت و مجملتن، می گردد آیه شریف مجمل من هذه الجهت، از این ناحیه‌ای که ما یصلح للقرینیه در کلام هست. وقد یکون الاجمال، و گایم اجمال و ابهام لکون المتکلم، در مقام بیان، در مقام اهمال و اجمال، بدون جهت از که متکلم در مقام اهمال و اجمال گویی برآمده است، که این را هم از خارج گفتیم، فرق ما بین اهمال و اجمال را هم گفتیم. این 6 عامل الی غیر ذلک من موارد اجمال، که کلام مجمله، من ما لا فائده، ولی مواردی که فایده مهمی در احساب شمارش اون موارد و تعدادش در این مقام نیست، احساب و تعداد هر دوی معنی شمارش. ثم اللفظ قد یکون، آخرین تقسیمی که برای مبین بیان می کنن این است که اللفظ قد یکون و مجملن اند شخص مبینن، اند شخص آخر مبینن، نمبنیگن مبینن اند شخص آخر، این جمله اول اشاره دارد به اون مطلبی که دیروز در آخر گفتیم که مجمل بودن و مبین بودن دو امر نسبی هن، ممکنه کلامی اند شخص مجمل باشد اند شخص آخر مبین باشد، یا کلامی من جهت مجمل باشد من جهت مبین باشد، از امور نسبی است. ثم المبین، تقسیم دیگری هم که برای مبین دیروز داشتیم این است که المبین قد یکون و فی نفسهی مبینن، فی حد ذاته مبین هست، احتیاج به قرینه و تفسیر و کلام دیگر نداره، مثل همین مثالایی که زدیم ان الله علی کل شیء قدیر و قد یکون مبینا به کلام آخر، گاهی مبین میشه به واسطه کلام دیگری که یوزه المقصود منه، توضیح میداد مقصود از اون کلام قبلی را، وگرنه اون کلام به خودی خود مجمل بوده، مبین و روشن نبوده. این را هم براش دو سه تا مثال زدیم، آت الزکات، اقیم الصلات، بله لای علن ناسیه جلبیت، که تمام اینا مثالای این بخش بود که دیروز تفصیلا محاسبه شد. خب المواضع التي وقع الشک فی اجمالها، عرض می شود که مسئله دوم از مسائل سگانه باب مجمل و مبین مربوط می شود به مواردی که ما بین آقایان فقها و اصولیین اختلاف شده که آیا این موارد از مجملات هستند یا از مبینات. به بخشی از این موارد اشاره می کنیم. به طور کلی هنگامی که ما به کلمات عرب یا به هر زبان دیگر و کلام دیگر مراجعه میکنیم، در کلمات عربی هم به آیات، به روایات یا به کلمات دیگران که مراجعه میکنیم، با بسیاری از کلمات و جملات روبرو میشیم که اینها بل اجماع و بل اتفاق جزو مبینات هستند، اجمال و ابهامی درش نیست. فی المثل مشتقات اندل کل از ظواهر و مبینات هستند، ظهور در مطلوب دارند، اونتا بعضی میگن ظهور دارند در ما تلبس بالمبدا بالفعل، بعضی میگن ظهور در عم از ما تلبس و من قضا انه تلبس داره، ولی هیچ کدوم مدعی اجمال و ابهام نیستن. یا مثلا مطلقات ظهور در اطلاق دارن، این اجماعی و اتفاقی است، ابهامی داره. عمومات، الفاظ عموم ظهور در عمومیت دارن. اوامر ظهور در وجوب دارن، اندل اکثر و اند جماعت ظهور در استحباب دارن. نواهی ظهور در حرمت دارن و امثال ذلک. یه اموری از این قبیل هست که بل اتفاق و بل اجماع جز به مبینات هستن، به جای بحثم نیست. همچنین با کلمات و جملات فراوانی هم برخورد می کنیم که باز اینها بل اجماع و بل اتفاق جز به مجملات و متشابهات هستن، که نمونه های از اینها رو در درس گذشته و در بحث پیش ذکر کردیم. اما در میان آیات و روایات و کلمات دیگران به یه مواردی هم برخورد می کنیم که اختلاف شده بین اصولیین و بین علما که آیا این موارد و این جملات از مبینات هستند یا از مجملات هستند. آقایان اصولیین عادتشون در این جاری شده که بعضی از این موارد را در کتاب‌های اصولیه از قدیم الایام ذکر می‌کنند و در اطراف اونها بحث می‌کنند، از جمله در معالم الاصول ملاحظه فرمودید چند مورد ذکر شده. ما هم به تبع اصولیین در این کتاب به سه مورد از این موارد اشاره می‌کنیم و در اطراف اونها مقداری بحث می‌کنیم. مورد اول از این موارد مشکوکه و موارد مختلفون فیها راجع به آیه مبارکه سرقت هست یا سرقت. خداوند متعال در قرآن فرموده و سارق و سارقتو فقطعوا ایدیهما، مرد سرقت کننده و زن سرقت کننده باید دو دستشون قطع بشه. در رابطه با این آیه شریفه سخن زیاده. بعضی ها مدعی شده اند که این آیه شریفه از هیچ ناحیه ای اجمال و ابهام نداره، کاملا مبین. این کنار. بعضی ها مدعی شده اند که این آیه شریفه از ناحیه کلمه قطع اجمال داره. به جهت این که کلمه قطع گاهی اطلاق می شود در ابانه به معنای جدا کردن شیعی را از شیع دیگر، مثل این که این شاخه درخت را از درخت جدا می کنیم، ابانه منها، انگشت انسان از بدنش جدا می شد، ابانه منها، به معنای ابانه و جدایی اطلاق می شود. این یه معنا مصداق کامل قطع هم همینه. و گاهی هم کلمه قطع بر جراحت و زخم وارد کردن استعمال میشه. فیلمثل شخصی با کارد، با چاقو، با خنجر، با نیزه، با هر وسیله ای دست خودش رو زخمی کرده، مجروح کرده، مقداری از پوست و گوشت را بریده. اینجا هم استعمال میشد که فلانون قطع ایده، فلانی دستشو برید. در فارسی هم میگیم برید، ای جرح ها، مجروح کرد. این هم هست. فلذا این دو معنی برای کلمه قطع ذکر شده. این آقایان مدعی هستند که کلمه قطع عند الاطلاق مجمل میشه و در آیه همین طوره. ما نمیدونیم مراد از این فقط و ایده هما اون معنی اولی است که دست کلن قطع بشه، از بدن جدا بشه، یا این معنی ثانوی است که یعنی یه جراحتی، یک زخمی بر دستشون وارد بکنید، نه این که کلن از بدن این دست جدا بشه. اینم یک نظر. بعضی ها مدعی شدن که این آیه شریفه از ناحیه کلمه قطع اجمال نداره، از ناحیه کلمه ید اجمال داره. فقط و ایدیه هما، این ایدی منظورش روشن نیست، به جهت این که کلمه ید گاهی اطلاق می شود بر تمام این عضو معین، از سرانگشتان دست تا منکب یا منکب و شانه را ید می گن. و گاهی اطلاق می شود بر آرنج به پایین، از مرفق به پایین رو ید میگن، دستشو شست در وضو. و گاهی از مچ به این طرف رو تا سرانگشتان رو ید میگن، و گاهی هم خصوص انگشتان دست را ید میگن، و گاهی هم سرانگشتان دست را تنها ید برش اطلاق میشه. این همه مراتب، فلذا چون مراتب مختلفی دارد، عند الاطلاق یعنی عند استعمالش بدون قرینه کلام میشه مجمل. ما نمیدونیم کدوم یکی از این مراتب متعدد از این آیه شریفه اراده شده. اینم یک نظر. بعضی هم گفتن آیه شریفه از هر دو جهت اجمال و ابهام داره، هم از ناحیه کلمه قطع، هم از ناحیه کلمه ید. و اما نظریه مرحوم مظفر و صاحب الکتاب اینه، ایشون میفرمایند که به عقیده ما آیه شریفه سرقت از ناحیه کلمه قطع هیچ گونه اجمال و ابهامی نداره، به جهت این که متبادر به ذهن از کلمه قطع در همه جا عبارت از همون ابانه و فصل و جدا کردن، دست رو از بدن جدا کردن. حتی در همون موردی هم که در جراحت استعمال میشه و بر مجروح کردن اطلاق میشه، باز هم کلمه قطع به معنای خودشه، اونجا هم به معنای ابانه و فصل است، چون در همون جا هم بخشی از گوشت و پوست بدن از هم جدا شده. در اینجا هم کلمه قطع در معنای مجازی به کار نرفته، همه جا به معنای ابانه است، منتها در این قسمت دوم این کلمه ید است که مجازن به کار رفته. یعنی به جای این که این آقا تعبیر بکند قطعت و بعض یدی، بخشی از دستم رو بریدم و قطع کردم، گفته قطعت و یدی. این مجمل مجازگویی شده، کجا یدش رو قطع کرده؟ قسمتی از ید را، وگرنه کلمه قطع به معنی خودشه، به معنای بریدن، به معنای جدا کردن، در همین مورد هم در معنای خودش استعمال شده. پس از ناحیه کلمه قطع به نظر ما هیچ گونه اجمال و ابهامی در کار نیست. و اما از ناحیه کلمه ید می فرمایند که الحق و الانصاف این است که کلمه ید لو خلیه و طبعه اگر خودش باشد به خودش هیچ گونه قرینه ای در کنار او نباشد الا ولا بد ظهور خواهد داشت در جمیع العضو و تبادر می کند از این کلمه به ذهن انسان کل این عضو معین در بدن از سرانگشتان دست تا شانه تا منکب. پس اولا و به ذات کلمه ید هم مجمل نیست، ابهام نداره، متبادر به ذهن ازش روشنه، ید در مقابل رجل، ید در مقابل رأس، معنیش روشنه، کل این عضو رو میگن. منتها از خارج اجماع قائم شده بر این که در این آیه شریفه، آیه سرقت، کل عضو مراد نیست، بعض این عضو معین مراد هست، بعض این دست، اونگاه بعض مراتب فراوانی دارد، سرانگشتان تنها، کل انگشتان، تا مچ، تا آرنج، اینها مراتب مختلفه هستن، لذا کلام مجمل شده، ما نمیدونیم که کدوم یکی از این مراتب اراده شده، آیا تنها سرانگشتان دست را از همون بند اول باید برید یا کل انگشتان دست را از بیخ و از ریشه باید برید یا نه تا مچ دست را باید جدا کرد یا بالاتر تا مرفق را باید جدا کرد. تمام اینا مراتبی هستن که محتمل از هر کدوم مراد باشن به کلام مجمله. لذا این آیه شریفه از ناحیه کلمه ید اجمال پیدا کرد، اما نه اجمال ذاتی، اجمال عرضی. اولاً به ذات که معنی ید روشن بود که کل عضو است، ولی چون اجماع قائم شد که کل مراد نیست، ثانیاً و بالعرض این کلمه برای ما مجمل شد. الان نمیدونیم مراد چیه. خوشبختانه ولو این آیه شریف مجمل باشد بالعرض، اما روایات ائمه معصومین علیهم السلام این اجمال و ابهام را برداشته، روایات دلالت می کند بر این که باید دست دوز را از اصول اصابه بیخ انگشتان برید، کف دست باید بمونه. از جمله روایات اون قضیه مشهوری است که از امام جواد علیه السلام در مجلس خلیفه نقل شده که وقتی دزدی را آوردن و بنا شد دستش را قطع بکنن، عالم هر مذهبی نظری داد، امام جواد علیه السلام که در سن خردسالی هم به سر می بردن، نظر مبارکشون این شد که فرمودن باید دست دزد را از ریشه و از بیخ انگشتان قطع کرد، نه بالاتر. از حضرت دلیل خواستن، حضرت فرمود چون قرآن فرموده و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، مساجد جمع مسجد یعنی محلهای سجده و مواضع هفتگانه سجده که عبارت است از پیشانی، دو کف دست، دو سر انگشت بزرگ دو تا پا و دو تا سر زانو، این هفت موضع از آن خداوند است که زی حق نداره در اونها تصرف بکنه، فلذا باید دو تا کف دست جهت سجده باقی بمونن و تنها انگشتان دست منقطع بشود. ها اینجاست که انسان احساس نیاز جدی میکند به وجود امام معصوم، میفهمد که نه، خود انسان نمیتونه به عقل خودش از روایات چیزی بفهمه، یه جا هم به حق برود ده جا ممکنه به خطا بره. خب کدوم انسان از این آیه میفهمد ان المساجد لله یعنی مواضع سجده؟ هر کسی بهش عرضه بشد میگه مساجد یعنی همین مسجدهای معمول و متعارفی که در خارج وجود داره، دیگه به بطون آیات، به تفسیرهای گونگون آیات دیگه دسترسی ندارن. این امام معصوم هست که راسخون در علمن، عالم به علوم قرآن هستن و اینها میتونن از بطون آیات احکام شرعیه را در بیارن و در اختیار ما بگذارن. این یک مورد از این موارد راجع به آیه شریفه سرقت که معلوم شد آیا اجمال دارد یا اجمال ندارد. مورد دوم، از جمله مواردی که ما بین اصولیین اختلاف شده که آیا اینها از مجملات هستند یا از مبینات، عبارت است از اون مرکبات و جملات ترکیبیه ای که با کلمه لا نفی جنس آغاز می شوند و شروع می شوند، از قبیل لا صلات الا بطهورن، لا علم الا بالعمل، لا غیبت لفاسقین و امثال ذلک که در طول بعض از این مثال ها فراوان خواهیم داشت. در این گونه از مرکبات و جملات ترکیبیه مجموعاً سه نظریه ذکر شده. نظریه اول، جماعتی از علمای اهل سنت مثل قاضی ابوبکر باقلانی مدعی شدند که این گونه از مرکبات من جمیع الجهات اجمال و ابهام دارند، به هیچ وجه معنیشون برای ما روشن نیست. دلیل این جماعت این است که میگن لا نفی جنس که در اول این مرکبات آمده، چنان که از اسمش پیداست دلالت میکند بر نفی جنس، ظهور دارد در نفی ماهیت و حقیقت. معنای حقیقی لا نفی جنس عبارت است از همون نفی جنس. لا صلات الا بطهورن یعنی حقیقتا و ماهیتا اگر طهور نباشد این عمل صلات هم نیست. لا علم الا بالعمل یعنی حقیقتا و ماهیتا اگر عمل نباشد اینی که این آقا دارد علم هم نیست، ماهیتا علم نیست، ظهور در این داره. در حالی که در این گونه از مرکبات که ذکر شد اراده نفی حقیقت و ماهیت و معنای حقیقی این لا اراده کردنش متعذره، اراده کردنش محال است، زیرا که بل وجدان بر علمی که عملم همراهش نباشد حقیقتا علم اطلاق میشه. نمیشه گفت که این علم نیست، علم هست اما عمل در کنارش نیست. همچنین بر صلاتی که بدون طهور هم باشد حقیقتا صلات اطلاق میشه، نمیشه گفت که هازا لیس به صلاتن، نخیر این صلاتون، البته علی القول بالعام که بعدن هم اشاراتی به این خواهیم داشت. با کذا آدمی که از شخص فاسق غیبت میکند، این چنین نیست که بگیم این غیبتی که میکند اصلا غیبت نیست، موضوعا و مفهوما غیبت نیست، نه آقا اینم غیبته، پشت سر کسی حرفی رو میزند که اون کراهت داره بعدش میاد، اینم غیبته، نه این که غیبت نباشه. پس این لا نفی جنس در این موارد معنای حقیقیش نفی جنسه و حمل کردن بر این معنای حقیقی ممکن نیست، بل وجدان باطله. روی این اصل این جماعت گفتن که ما در این سری از مرکبات و جملات ترکیبیه ناگزیر هستیم از این که یک وصفی از این اوصاف و خصوصیات ماهیت را در تقدیر بگیریم و بگیم در حقیقت اونی که نفی شده با این لا همون وصف است، نه خود ماهیت و نه خود ذات. اونگاه اون وصفی که در اینجا باید مقدر باشه قابلیت دارد وصف صحت و یا وصف فائدتون باشد و قابلیت هم دارد که وصف کمال یا وصف فضیلت باشه و امثال اینها. لا صلات الا بطهورن یعنی لا صلات صحیحتن، لا صلات مفیدتن یا لا صلات کاملتن، امثال ذلک. هر یک از اینها قابلیت دارد که مقدر باشه و حیث این که بر هیچ کدوم از اینها قرینه ای وجود ندارد که آیا مراد این است یا آن، کلام میشه مجمل. ما نمیتونیم از این جملات، از این مرکبات چیزی استفاده بکنیم که آیا منظور نفی صحت است و نفی فایده، یا منظور نفی کمال و نفی فضیلت هست. این یک نظر که بعضی ها مدعی شدن این گونه کلمات برای ما اجمال و ابهام داره. نظریه دوم، بعضی ها از این استدلال و از این کلام قول اول جوابی داده ان و نتیجه این شده است که قائل به تفصیل بشن. جوابشون این است که گفتن اسم لا نفی جنس، اونی که بعد از لا نفی جنس آمده، تارتن از الفاظ شرعیه هست، یعنی الفاظی که دارای معنای شرعی هستن، حقیقت شرعیه یا متشرعه شده اند در یک معنای به خصوصی، و تارتن از الفاظ غیر شرعیه هست، الفاظی که به همون معنای لغوی خودشون باقی هستن. اولی مثل کلمه صلات، کلمه زکات اینا، دومی مثل کلمه علم، کلمه غیبت و امثال ذلک که در اون مثالها داشتیم. اونگاه اگر اسم لا نفی جنس از الفاظ غیر شرعیه باشد، مثل کلمه علم، لا علم الا بالعمل، غیبت، لا غیبت لفاسقین اینا، البته حق با شماست. یعنی در این جور موارد حمل کردن لا بر معنای حقیقیش که نفی ماهیت و نفی حقیقت باشه متعذره، پس باید معنای مجازی اراده بشن، یعنی نفی حمل بکنیم بر نفی وصفی از اوصاف. اون معنای مجازی هم مردد است بین یکی از همون اوصافی که ذکر شد، نفی صحت یا نفی فایده، نفی کمال یا نفی فضیلت، کلون محتمل، پس کلام میشه مجمل. نمیدونیم از این لا علم الا بالعمل چی اراده شده، یعنی لا علم مفیدتن یا لا علم کاملتن، کدوم منظور هست روشن نیست. اما اگر چنانچه اسم لا نفی جنس از الفاظ شرعیه باشد، یعنی از الفاظی باشد که در شرع مقدس یک معنای جدید شرعی پیدا کرده، نظیر کلمه صلات که لغتاً به معنی دعاست ولی شرعاً اسم شده برای اون عبادت مخصوصه، یا کلمه حج که در لغت به معنی مطلق القصده ولی شرعاً اسم شده برای اون مناسک معین، اگر این چنین باشه باز اینجا باید تفصیل داد. یه وقت این است که ما در مسئله صحیح و عام قائل میشیم به این که این الفاظ شرعیه و کلمات شرعیه چه در بخش عبادات و چه در بخش معاملات وضع شدن برای عام از صحیحه و فاسده. یه وقتم این است که ما قائل میشیم به این که این الفاظ وضع شده اند برای خصوص عبادتی که صحیحه باشد، یعنی تام الاجزاء و شرائط باشد، خصوص معامله‌ای که صحیحه باشد، یعنی تام الاجزاء و شرائط باشد. اگر چنانچه قائل به عام شدیم، باز هم میگیم حق با شماست که گفتید مجمل میشن، به این معنا که اراده نفی ماهیت و نفی ذات که محال است، باید وصفی از اوصاف مقدر باشد، اون وصف مردد است بین این که وصف صحت و فایده باشد یا وصف کمال و فضیلت، کلام میشه مجمل. اما اگر قائل شدیم به صحیح، گفتیم الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده اند، خب در این مورد دیگه نمیخواد ما مجازگویی بکنیم. نفی خود ماهیت و خود ذات کاملا میسوره، چون علا هازا صلات بدون طهارت اصلا صلات نیست، صلات بدون استقبال اصلا صلات نیست، فلذا کلام بر معنی حقیقی خودش حمل می شود، نفی ماهیت و علاهازا هیچ اجمال و ابهامی دیگه در میان نیست. این هم تفصیلی که جماعتی دادن قول دوم در رابطه با این مرکبات. و اما قول سوم، اکثر آقایان اصولیین معتقد شدن به این که این گونه مرکبات اجمال و ابهامی نداره. مبین هست در کتاب معالم الاصول، ملاحظه فرمودید، مرحوم مظفر هم همین نظر رو انتخاب کرده اند که این مرکبات مجمل نیستن. ایشون می فرماید که ما باید بحث رو در مرکبات کذایی اینجور بیان بکنیم، بگیم که در مورد لا نفی جنس، چه مراد نفی خود جنس و ماهیت باشد که معنای حقیقی کلمه هست، چه مراد نفی وصفی از اوصاف باشد که معنای مجازی کلمه از هر کدوم که باشد، از نظر قواعد ادبی این نکته ثابت و مسلم است که لا نفی جنس همانند سایر نواسخ افعال ناقصه اینا، حروف مشبه بالفعل و امثال ذلک، احتیاج به اسم و خبر هر دو داره، هم اسم می طلبه و هم خبر. و خبر لا نفی جنس معمولا در کلام ذکر نمیشه و محذوفه. حتی در مثل لا غیبت لفاسقین که بعضیا فکر کردن این لفاسقین ظرف لغو است و خبر از برای کلمه لا، به نظر ما این ظرف مستقر است و متعلقش محذوف است و در حقیقت اونه که خبر لا نفی جنس هست. صحبت از ظرف لغو و ظرف مستقر شد، یه اشاره ای داشته باشیم که اینا رو در ملا عوامل ملا محسن هم آقایون در یه جمله ملاحظه فرمودید، ان کان عام من مقدرن فمستقرون و الا فلغون، اونجا این تعبیر رو داشت. به طور کلی هر ظرفی متعلقی لازم داره، مثل جار و مجرور، متعلق ظرف یا جار و مجرور یا از افعال عموم هست و یا از افعال خصوص، در هر صورت یا متعلق محذوف است و یا متعلق مذکور، دو تا میشه چهار. ظرف مستقر آن است که متعلق از افعال عموم باشد و محذوف هم باشد، در تقدیر هم باشد، اینو میگن ظرف مستقر. به نظر ما اینجا از همین قبیل هست، لا غیبت لفاسقین، این متعلق لفاسقین در اینجا حذف شده، پس در همین مورد هم خبر محذوف است و مقدره. اونگاه اگر چنانچه قرینه ای در کار نباشد، مبنی بر این که چیزی در کلام مقدر شده، در اینجا کلام میشه مجمل. بلکه موارد رو اگر ما بگردیم، در نوع موارد قرینه بر تعیین اون خبر محذوف و مقدر هست و کلام از اجمال در میاد، منتها قرینه تا قرینه فرق داره. در بخش اعظم موارد قرینه عامه داریم و به توسط اون خبر محذوف و مقدر روشن میشه و اون قرینه عامه تقدیر گرفتن یکی از افعال عموم هست، موجودون، کائنون، حاصلون، ثابتون، متحققون و امثال ذلک، اینها در قالب موارد میان. مثلا میگیم لا اله هم الا الله، ای لا اله هم موجودون و امثال ذلک. در نوع موارد که از اینا میشه استفاده بکنیم، در موارد کمی هم که احیانا نتونیم از این قرائن عامه استفاده بکنیم، قرائن خاصه میشه پیدا کرد مبنی بر این که المقدر ما هوه، و اون قرینه خاصه قرینه تناسب حکم و موضوع هست. به مناسبت حکم با موضوع میتونیم بفهمیم که در هر مورد چی مقدر هست، المقدر و ما هوه. بعد مثال های متنوعی میزنن راجع به این که در این موارد به تناسب حکم با موضوع ما میتونیم مطلب رو بفهمیم. این مثال ها رو انشالله در تطبیق هم میرسیم. فقط یه جمله در اینجا اشاره بکنیم و اون جمله این است که این قرینه همانند سایر قرائن خاصه یک معیار و ضابطه کلی نداره که ما اون را عرضه بکنیم و بگیم همه جا این قرینه میتونه تطبیق بشه، این ضابطه میتونه تطبیق بشه. نه، در هر موردی مناسبت چیزی را اقتضا میکند، خبری را اقتضا میکند، مقدر خاصی را اقتضا میکند که اون دیگه بستگی به تشخیص خود انسان داره که دارای یک ذوق سلیمی باشن و با دقت بتواند اون موارد رو از همدیگر باز شناسد که چی مقدر هست در این مورد. خب این قسمت رو تطبیق بکنیم تا برسیم به مبحث بعدی که تنبیهون و تحقیقون باشه. المواضع التي وقع الشك في اجمالها، اون مواردی که واقع شده شک و تردید و اختلاف در اجمال این موارد. لكل من المجمل والمبين، برای هر یک از مجمل و مبین امثلتون، مثالهای فراوانی است. من الآیات و روایات، مل کلام العربی، سخن عربها، اشعار عربها، اینا که لا حصر لها، حد و حصری برای اینها، این مواضع و این مجملات نیست. فراوان آیات و روایات بسیاری هست که مبین هستن، بل اجماع جای بحث نیست. آیات و روایات بسیاری هم هستن که مجمل هستن، بل اجماع جای بحث نیست. ولا تخفا این مواضع و این موارد بر شخصی که عارف و آشنای به کلام عرب باشه. الا ان بعض المواضع، جز این که در موارد کمی هم هست، در موارد قلیلی هم هست که قد وقع الشک فی کونها مجملتن او مبینه، تردید واقع شده در این که آیا این مواضع و موارد مجمل هستن، جزء مجملات هن یا جزء مبینات. و المتعارف و اندل اصولیین، اون چی که مرسوم و متعارف است در نزد اصولیین این است که ان یذکروا بعض الامثله من ذلک، ذکر می کنند بخشی از مثالها را از این قسم، از این موارد شک، صرفا به این منظور لشحذ ذهن، برای تیز کردن ذهن انسان، ذهن طالب و جوینده، و برای تمرین و آماده سازی اونها. به این منظور چند نمونه رو ذکر میکنن که خود انسان میتونه نمونه های دیگر رو هم حکمش رو به دست بیاره. و نحن نذکر بعضها، ما ذکر میکنیم بعضی از این موارد و امثله را اتباعا للاصولیین، جمعا سه مورد رو ایشون ذکر خواهند کرد. بلا تخلو این موارد و این امثله و موازن من فائدتن، از فایده و استفاده، لطلاب المبتدئین، برای جویندگان مبتدی و تازه وارد مفید فایده است. فمنها قوله تعالی، از جمله این موارد هست قول خداوند متعال در این آیه شریفه، و سارق و سارقتو فقطعو ایدیهما، مرد دوز و زن دوز، پس قطع بکنید، واجب است بر شما قطع بکنید دو دست اونها را. سوره مائده آیه 38. این یکی از اون مواضع مشکوکه و مورد بحثه. فقط ذهب جماعتون، عده از علما قائل شدن، الا ان هذه الايه من المجمل المتشابه، گفتن این آیه شریفه از جمله آیات مجمله متشابه است که دارای دو احتمال یا چند احتماله. اما من جهت لفظ القطع، این اجمالی که ادعا شده، یا از ناحیه کلمه قطع از که بعضی ها مدعی شده ان، به اعتبار انهو یطلق علال ابانه، به لحاظ این که کلمه قطع گاهی اطلاق می شود و استعمال می شود بر ابانه، یعنی جدا کردن و فصل، مثل این که کسی شاخه درخت رو از درخت جدا می کنه، دستش رو از بدنش جدا کردن، اینو میگن قطع یده. و گایم یطلق و علل جرح، بر جراحت و زخم وارد کردن هم اطلاق میشه، کما یقال لمن جرح یده به سکین، کسی که دستشو با سکین مجروح کرده، یقالو به این که قطع اون ید را، اطلاق قطع میشه. کما یقال لمن ابان اون ید را از بدن کاملا جدا کرده، بازم یقال و کذالک یعنی یقال اون قطعها، بازم این تعبیر رو میارن. بنابر این کلمه قطع هم به معنای ابانه و فصل هست، هم به معنای جراحت وارد کردن، لذا اندل اطلاق ما نمیدونیم که کدوم منظوره. آیه که میگه فقطعو یعنی دستشو کلن از بدنش جدا بکنید، یا فقطعو یعنی یه جراحتی به دستش وارد بکنید، کدوم منظوره نمیدونیم. این یک ادعا. و اما من جهت لفظ الید، بعضی ها مدعی شدن که آیه از نایه کلمه ید اجمال و ابهام داره، به اعتبار ان الید به لحاظ این که کلمه ید تطلق علی العضو المعروف کله، مراتب کثیره داره، بر این عضو معروف خارجی که در بدن هست بر تمامش اطلاق میشه، ید میگن در مقابل رجل، در مقابل رأس، در مقابل بدن الی آخر، و علی الکفه الی اصول الاصابه بر کف تا بیخ انگشتان اطلاق میشه ید میگن. تعبیر تعبیر رسایی نیست، یعنی از سر انگشتان تا بیخ انگشتان منظور اینه. و علل عضو الی زند یا زنت، از سر انگشتان تا مچ دستم ید میگن، دستشو گرفتم یعنی مچشو گرفتم. و الی مرفق تا آرنج رم ید میگن، و یقال مثلا تناول تو به یدی، خوردم با دست خودم، و حالون که انما تناول بالکف با دست میگه، ولی که فقط با کف دست چیزی رو گرفته یا خورده، بل بالانامل به سرانگشتان تنها چیزی رو برداشته خورده، میگه تناول تو به یدی، اطلاق کلمه ید میکنه. ولحق انها من ناحیت لفظ القطع لیست مجمله. پس یه ادعای شد که از ناحیه کلمه قطع مجمل است، یه ادعای شد که از ناحیه کلمه ید مجمل است، یه ادعام این است که از هر دو ناحیه مجمل. ادعای چهارم، حق این است که به نظر ما اون کلمه اون آیه شریفه از ناحیه لفظ قطع در آیه لیست مجمله، هیچ اجمال و ابهامی نداره. لأن المتبادر من لفظ القطع، اونی که به ذهن انسان تبادر می کند از کلمه قطع، هو الابانه و الفصل، عبارت است از ابانه جدا کردن و الفصل بریدن، این معنی متبادره. و ازا اطلق علی الجرح، همه جا به این معناست، اون جایم که اطلاق میشه این کلمه قطع بر جراحت وارد کردن، بازم به همین معناست. فبه اعتبار این است که انه اون شخص ابانه جدا کرده قسمن و بخشی از ید را، بخشی از پوست و گوشت را از هم جدا کرده، در همین جا هم قطع به معنای خودشه. فتکون المسامحتو فی لفظ الید، مسامحه و سهلنگاری در کلمه ید هست، عند وجود القرینه، اونجایی که قرینه داریم که مراد چی چی باشه، اینجا مسامحه در کلمه ید هست. قرینه همین است که در خارج میبینیم بخش از پوست و گوش رو بریده و چسب زده یا بان پیچی کرده، میگه کل دستمو بریدم، این قرینه است که منظور کل دست نیست. مسامحه و مجازگویی در کلمه ید هست، نه این که در کلمه قطع باشه. لا ان القطع استعمل فی مفهوم الجرح، نه این که قطع استعمال شده باشه در معنای جرح، قطع به معنای خودشه، بریدن در اینجا در کلمه ید مسامه شده. فیکون و مراد در مثال، در اون آیه شریفه مراد در همین مثالی که الان ما داریم میگیم که بخشی از ید را بریده، مراد در مثال از کلمه ید بعض الید نه کل الید، مجازگویی در این ناحیه است نه در ناحیه کلمه قد. کما تقول، و چنان که در جای دیگه میگی تناول تو به یدی، به دستم تناول کردم و گرفتم، و حالون که در حقیقت انما تناولت به بعض اون ید نه به کل ید، ولی باز کلمه ید رو انسان استعمال میکنه، اینجا مسامحه در کلمه یده. پس از این ناحیه به نظر ما اجمالی نیست، قد همه جا یه معنا بیشتر نداره، و اول ابانت و ول فصل. من ما از ناحیه کلمه ید، فإن الظاهر أن اللفظ، اینجام اولا و به ذات به نظر ما هیچ اجمال و ابهامی وجود نداره. ظاهر یعنی متبادر به ذهن از این کلمه این است که این لفظ ید، لو خلیه و نفسه، اگر خودش باشد و خودش، یستفاد منه، استفاده میشد از این کلمه ید، ارادت و تمام العضو المخصوص، اراده کردن کل این عضو معینی که در خارج هست، جزء پیکر، ید در مقابل رجل، در مقابل رأس، اینا. این دل اطلاق این معنی متبادره. پس اجمالی از این ناحیه هم نیست. بلکه نه غیر مراد یقینا فی الآیه، منتها اجماعی است که کل عضو تمام عضو این معنا مراد نیست در آیه، قطعا مراد نیست به حکم اجماع. این که مراد نشد فیترددو اونگاه ما دون این مراتب مختلفی داره، ثانیاً و بالعرض کلام میشه مجمل، فیترددو بین، تردد پیدا میکند این معنا و مفهوم کلام بین مراتب عدیده و مراتب متعدد، من الاسابع تا مرفق، یک کل دست منظور نیست، سر انگشتان رو میگیرد تا بیخ انگشتان رو میگیرد تا مچ رو میگیرد تا مرفق رو هم میگیرد، این همه مراتب. لانه بعد فرض، از کجا میگید یه تردد بین این مراتب؟ زیرا که شنچنین است، بعد از اینکه ما فرضمون این است که عدم و ارادت تمام العضو، کل این عضو اراده نشده، لم تکن ظاهرتن، نخواهد بود این آیه شریفه و این ید ظهور دارنده در هیچ کدوم از این مراتب، دیگه هیچ کدوم اولویت ندارن، کلون محتمل، فلذا تکون الآیتو مجملتن فی نفسها و فی ذاتها من هذه الناحیه، از این ناحیه آیه مجمل میشد که آیا این مرتبه مراد است یا اون مرتبه. و این کانت مبینتن بالاحادیث، آیه خودش باشد بدون روایات مجمل میشه بالعرض، اما خوشبختانه به برکت روایات اینم تفسیر شده. و این کانت این آیه شریفه مبینتن، مبنیتن نوشته، نقطه ها جا به جا شده، مبینتن به برکت احادیثی که از آل البیت علیهم السلام رسیده، الکاشف این احادیث ان ارادت القد، از این که مراد قطع و جدایی از اصول اصابع و بیخ انگشتان دسته، از جمله اون روایتی که از امام جواد صلوات الله و سلام علیه نقل شده که اشاره کرد. این یک مورد. و منها مورد دوم از این موارد اختلافیه، قول پیامبر اکرم هست که فرموده لا صلات الا بفاتحه الكتاب، صلاتی نیست مگر همراه با فاتحه الكتاب. و امثال این قول از مرکباتی که مشتمل هستند بر کلمه لا، التي اون کلمه لایی که برای نفی جنس و نفی ماهیت هست، مثل لا صلات الا بطهورن، ظهور در این داره، لا بیع الا فی ملکن، لا صلات لمن جاره المسجد الا فی المسجد، کسی که همسایه اون مسجده باید در مسجد نماز بخونه، لا غیبت لفاسقین، لا جماعت فی نافلته، نمازهای مستحبی رو نمیشه به جماعت خوند. به نحو ذالک از جملاتی که با لا نفی جنس شروع میشه، لا علم الا بالعمل مثلا، امثال ذالک. فإن النفی فی مثل هذه المرکبات، نفی اون لا نفی جنس در امثال این مرکبات و جملات ترکیبیه، موجه ظاهرا یا متوجه ظاهرا لنفس الماهیت و الحقیقه، این نفی مال نفس ماهیت، در مقام نفی خود ماهیت و خود حقیقت برآمده. و قالو آقایان اصولیین، این ظاهر کلام بعضی ها اینجور گفتن، این نظر اول، و قالو جماعتی از اصولیین به این که اراده کردن نفی ماهیت و نفی حقیقت در این گونه جملات متعذرون فیها، در این جملات فلا بد ان یقدر به طریق المجاز وصفون، چاره ای نداریم که بگیم معنای مجازی اراده شده، وصفی از اوصاف این ماهیت نفی شده نه خود ماهیت، لابد چاره ای نیست از این که در تقدیر بگیریم اونم علا نحو مجاز دیگه حقیقت نخواهد بود، یه وصفی از اوصاف این ماهیت را که هول منفی و حقیقتن، در حقیقت و در واقع همون وصف است که منفی هست نه خود این ماهیت. اون وصف مثل چی؟ نحو صحه، وصف صحت، بگیم لا صلات صحیحتن، بل کمال، وصف کمال، لا صلات کاملتن، وصف فضیلت، کمال و فضیلت مثل همه، و یا وصف فایده، فایده و صحت هم مثل هم هستن، و نحو ذلک وصف نفع، مثلا لا صلات نافعتن، مفیدتن، اینا. ولما کان المجاز مرددن و از آن ره گذر که این معنای مجازی و این وصف مردد است بین عدت معانن، چندین معنا ازش ممکنه اراده بشه، نفی صحت و فایده یا نفی کمال و فضیلت و امثال و زانک، چون مردد هست کان الکلام مجملن، خواهد بود این کلام مجمل، نمیدونیم کدوم مراده. ولا قرینته فی نفی نفس لفظه تعین و واحدن منها، قرینه هم در خود کلام نیست که معین بکند یکی از این معانی را، چه جور قرینه نیست؟ فان نفی صحت لیس با اولا، به نظر این جماعت نفی صحت اولا نیست از نفی کمال یا نفی فضیلت، به همچنین نفی کمال اولا نیست از نفی فایده، هیچ کدوم اولویت نداره، لذا کلام میشد مجمل و هاکذا نسبت به سایر اوصافی که میشه در تقدیر گرفت هیچ کدوم اولا نیست. البته این نظر یه عده است، میگن این مجازات متعددن، هیچ کدوم همه شونه مساوی، یعنی هیچ کدوم اولا بالاراده نیستن، ولی نظریه عده دیگر این است که نه، نفی صحت و نفی فایده اقرب و الالحقیقت که نفی ماهیت باشه، اون اولویت دارد به این که مراد باشد. این رو مرحوم صاحب معالم اشاره کردن، اینجا مرحوم مظفر به این تیکه اشاره نکرد. این یک نظر، معنای حقیقی مراد نیست، معنای مجازی مراد است، وصفی از اوصاف، اون مجاز هم مترددون بین زا و زا، همه مجازات هم مساویان، هیچ کدوم اولا بالاراده نیستن، کلام میشه مجمل. و عجاب بعضهم، بعضی دیگر از علمای اصول از این سخن جواب دادن، به ان هازا تفصیل دادن، گفتن هازا این سخن شما که کلام رو مجمل کردید، این نمایتم و همانا سعی هست و قابل قبول، ازا کانت اون مرکبات، ازا کانت الفاظ العبادات و المعاملات، زمانی که الفاظ عبادات و معاملات موضوع اتل للعم وضع شده باشند برای عم و از سعی و فاسد، بنابر این قول البته فلا یمکن فیها در این الفاظ نفی حقیقت و ماهیت، چون بدون تهور هم هازا صلاتون، بدون فاتحه الکتاب هم هازا صلاتون، بدون عرض می شود که در مسجد خوندن هم هازا صلاتون، این چنین نیست که صلات نباشه، نفی حقیقت متعذره، باید نفی مجاز و وصفی از اوصاف رو اراده بکنیم، صحت فایده اینا، همون حرف شما درست است که اینا مجازاتند و هیچ کدوم اولا نیستن. و اما اذا قلنا بالوضع الام، بالوضع الصحیح، اگر قائل شدیم به این که این الفاظ شرعیه، الفاظ عبادات و معاملات وضع شده برای خصوص صحیح، یعنی اون عبادتی که تام الاجزاء و شرائط باشد، خصوصی این دیگه، فلا یتعذر و نفی الحقیقت، نفی خود حقیقت و ماهیت متعذر نیست، بلکه کاملا ممکنه، نماز بدون طهور دیگه علی هذا اصلا صلات نیست، بل هو المتعین، بلکه همین نفی حقیقت متعین است علی الاکثر در بیشتر جاها، وقتی که فلا اجمال کلام بر معنای حقیقی خودش حمل شده، هیچ اجمال و ابهامی هم در این موارد نیست. این مال الفاظ شرعی، و اما در غیر الفاظ شرعیه، اونایی که معنای شرعی ندارد به همون معنی لغویش باقیست، مثل قولشون که میگن لا علم الا به عملن، لا غیبت الا لفاسقن، اینا فما عدم القرینه، اینجور جا اگر قرینه در کلام نباشد، البته یکون اللفظ مجملن، کلام میشه مجمل، حق با شماست، از یتعذر و نفی الحقیقت، چون نفی معنای حقیقی که متعذره وجدانن، بدون عمل هم علم یستقو، این چه نیست که این آدم عالم بی عمل اصلا عالم نباشد، اصطلاحات رو بلد نباشه، نه، عالم بی عمل هم عالم هست، ولی علمش بدون عمل مفید فایده نیست. نفی حقیقت متعذر، باید نفی وصفی از اوصاف بشه، اون وصفی از اوصاف هم چون متعدد هست، کلون محتمل، هر کدوم میتونه مقدر باشه، حیث این که قرینه بر هیچ کدوم نیست، ما نمیدونیم کدوم مقدر هست، فلذا از این جهت کلام میشه مجمل. این هم نظر دوم تفصیل. نظر سوم نظر مرحوم مظفر و اکثر است که نه خیر، این گونه مرکبات هیچ اجمال و ابهامی ندارن، منتها هر کسی بیانی دارد، صاحب معالم بیانی داشت، مرحوم مظفر هم اینجا بیانی دارن که مطالبشو اگرچه عرض کردیم، ولی تطبیق عبارتش میمونه برای